سلام و اوقاتتان بخیر. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 ماه حوت سال 1403 خورشیدی و 9 ماه مارچ سال 2025 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که برای فراهم ساختن فرصت آموزش برای دختران افغان همه تلاش ممکن را انجام میدهد. این نهاد روز شنبه 8 مارچ در پیام در شبکه اکس تویتر سابق به مناسبت روز جهانی زن گفت که در سال 2024 میلادی زمینه آموزش را برای 361 هزار دختر از طریق 18 هزار صنف محلی فراهم کرد. یونیسف افزوده است که به حمایت خود از دختران افغان ادامه می دهد تا آنها بتوانند اهداف آینده شان را دنبال کنند. هرچند یونیسف و سایر نهادهای کمک رسان از طریق صنوف محلی زمینه آموزش را برای شماری از دختران افغان فراهم کردند، اما بر اساس گزارش ها این صنف‌های محلی از سوی طالبان در قندهار و سایر مناطق افغانستان مسدود شده است. حدود 1280 روز است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب در افغانستان محروم کردند. طالبان همچنان پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان مسدود کردند. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، امروز یک شنبه در 15 ولایت افغانستان احتمال برفباری، باران و سیلاب‌های آنی وجود دارد. این وزارت در اطلاعیه دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که ولایت‌های هرات، فرا، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنگان، بامیان، دایکندی، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان و پنجشیر امروز شاهد برفباری و باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الی 40 میلی متر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. در نتیجه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌ها از جمله فرا، قندهار و هلمند دو هفته پیش دهاتان جان باختند و شماری هم زخمی شدند. شماری از فرهنگیان افغان و اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از 24مین سال روز تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان در بامیان نشست های را در سویدن و نروژ شام دیروز شنبه برگزار کردند. در این نشست ها تحت نام یک شب با بودا در مورد تاریخچه مجسمه های بودا و میراث های فرهنگی تخریب شده در افغانستان بحث شد. در نشست ها همچنان به مناسبت روز جهانی زن روی نقش و اهمیت زنان در حفظ میراث های فرهنگی تاکید شد. در 9 مارچ سال 2001 میلادی در دوره نخست حاکمیت طالبان بر افغانستان به دستور ملا محمد عمر رهبر سابق این گروه مجسمه های بودا در بامیان انفجار داده شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که به گفتگوهای سازنده با نمایندگان ایالات متحده در عربستان سعودی کاملا متحد است. بر اساس خبرگزاری رویترز زلنسکی روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت که اوکراین از لحظات نخستین جنگ در این کشور به دنبال صلح بوده است. با گفته او پیشنهادات واقعی روی میز قرار دارد و امیدوار است که روی تصامیم و اقدامات لازم توافق شود. زلنسکی افزوده که فردا دوشنبه در سفر به عربستان سعودی با ولیعهد این کشور ملاقات میکند. نمایندگان دیپلماتیک و نظامی اوکراین روز سه شنبه با تیم ایالات متحده دیدار خواهند کرد. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در 4مین بازیش در مسابقات 4 جانبه در برزیل به مساف تیم فوتسال گرینلند برود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که این بازی ساعت 3 پس از ظهر امروز یکشنبه به وقت افغانستان آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازیش در این رقابت ها روز جمعه گرینلند را با نتیجه 5-4 شکست داد، اما در دو بازی دیگر مغلوب شد. تیم فوتسال ایران روز شنبه در برابر تیم فوتسال افغانستان با نتیجه 4-3 برنده شد. پیش از آن برزیل 4-1 افغانستان را شکست داد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 5:35 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام ایران از افزایش 31% صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان خبر داده. این در حال است که حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان کاهش یافته.
فعلا هر قدر که از پاکستان کم شده میره، بدیل از او ایران است و ازبکستان است و چین.
نگرانی مهاجرین افغان در پاکستان از اخراج به افغانستان.
جمعه پلیس آمده بود برای ما، گفت که 3 روز وقت دارید باید از اینجا بروید. این مدت بسیار کوتاه است، ما با مشکل روبرو می شویم.
و کشته و زخمی شدن صدها تن در جریان درگیری های اخیر بین نیروهای دولتی سوریه و نیروهای وفادار به رئیس جمهور برکنار شده سوریه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. یک مقام ایرانی میگوید که در دمای نخست سال جاری خورشیدی ارزش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان حدود 2 میلیارد دلار آمریکایی بوده، در حالی که در این اواخر روابط بین طالبان و پاکستان با تنش‌های مواجه شده و هر از گاه مسیرهای مهم تجارتی بین افغانستان و پاکستان مسدود می‌شود. آیا ایران می‌تواند یک مسیر متبادل برای واردات و صادرات افغانستان باشد؟ آرش همایون در این باره گزارش دارد.
روح‌الله لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران میگوید که ارزش صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 10 ماه اول سال جاری شمسی نسبت به همین مدت در سال گذشته 31% افزایش یافته. ایران تایمز، روزنامه دولتی انگلیسی زبان ایران، از قول لطیفی همچنین گفته که در این 10 ماه ایران 1.972 میلیون دلار کالاهای غیر نفتی را به افغانستان صادر کرده. به گفته لطیفی در 10 ماه گذشته افغانستان 4مین هدف صادرات محصولات این کشور در بین همسایگان ایران بوده است. آیا حجم صادرات ایران به افغانستان این ظرفیت را دارد؟ آذرخ شافیزی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس اقتصادی، با اشاره به این نکته می گوید.
و سال 2017 به این طرف تجارت ما با پاکستان کاهش یافته و با همسایه دیگه ما مانند ایران و ازبکستان و چین زیادتر شده. در گذشته قبل از سقوط حاکمیت قبلی به 2572 میلیون دلار تجارت ما با ایران رسیده بود و جایگاه اول یافته بود.
در حالی که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان با تنش‌های شدید مواجه است و هر چند گاه مسیرهای مهم تجارتی افغانستان با پاکستان از جمله گذرگاه مهم سرحدی تورخم مسدود می‌شود، آیا ایران می‌تواند یک مسیر متبادل برای واردات، صادرات و ارتباط تجارتی افغانستان با سایر کشورهای جهان باشد؟ از آذرخ شافیزی در این مورد می‌شنویم.
قبلا ما با پاکستان رسمی و غیر رسمی در حدود 5 میلیارد دلار تجارت داشتیم که 2.5 میلیاردش صد میشد، 2.5 میلیاردش از راه غیر قانونی میامد. به هر صورت ورشکنی‌ها و مشکلاتی که خلق کردن سبب شد که حجم تجارت ما با پاکستان کاهش پیدا کنه و حالا در حدود کمتر از 1 میلیارد دلار است. فعلا هر قدر که از پاکستان کم شده میره، بدیل از او ایران است و ازبکستان است و چین. لذا افزایش صادرات این کشورها به افغانستان متناسب است با ما اندازه‌ای که تجارت ما با پاکستان کم شده.
در ماه اگست سال گذشته یک هیئت تجارتی ایران در ملاقات با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در کابل، گفته بود که ایران علاقمند جذب سرمایه گذاری به منظور توسعه صنعت استخراج معادن، تولید برق آفتابی و گسترش مواصلات خط ریل در افغانستان است. در عین حال حسین روستایی، آتشه تجارتی ایران در افغانستان، اخیراً در نشست فرصتها و آزمونهای بازار افغانستان که از سوی اتاق تجارت، صنایع معادن و زراعت ایران دایر شده بود، گفته که به منظور ارتقای حضور ایران در بازارهای افغانستان، تجارت بین این دو کشور باید به سمت مدل‌های جدید همکاری پیش برود. به گفته روستایی، افغانستان بیش از 80% نیاز بازارهای خود را از طریق واردات تامین می کند و واردات از ایران 25% آن را تشکیل می دهد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از اعلام مهلت 3 هفته‌ای حکومت پاکستان برای مهاجران افغان دارنده کارت‌های ACC در آن کشور، نگرانی‌ها در میان دارندگان این کارت‌ها افزایش یافته. بسیاری از مهاجرانی که از چندین دهه در پاکستان زندگی کردند میگویند که نگرانند که اگر به افغانستان برگشتانده شوند با سرنوشت نامعلوم روبرو خواهند شد. وزارت داخلی پاکستان روز جمعه 7 مارچ اعلام کرد که تا 31 مارچ دارندگان کارت‌های ACC یا کارت‌های شهروندی افغانستان باید داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر این صورت اخراج آنان از اول ماه اپریل آغاز خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
عبدالله یکی از مهاجران افغان دارنده کارت ACC در پاکستان است که میگوید از 50 سال به این طرف در پاکستان زندگی میکند و با شغل مبل سازی در اسلام آباد خانواده 6 نفریش را تامین میکند. عبدالله روز شنبه 8 مارچ به رادیو آزادی گفت که اعلام حکومت پاکستان مبنی بر اخراج افغانهای دارای کارتهای ACC او را به شدت نگران کرده و از امین حال پلیس برایشان هشدار داده که پاکستان را ترک کنند.
دیروز جمعه پلیس آمده بود برای ما، گفت که 3 روز وقت دارید باید از اینجا بروید. این مدت بسیار کوتاه است، ما با مشکل روبرو می شویم، از این خاطر زیاد پریشان هستیم. برای ما وقت بدهد، اگر ما را اخراج کند همه کار و بار ما برای پاکستانی ها می ماند و ما که آنجا برویم با دست خالی هیچ چیزی کرده نمی توانیم.
موسا خان یکی دیگر از دارندگان کارت ACC نیز از روند بازداشت دارندگان این کارت در سبزی مندوی اسلام آباد خبر داده نیز نگرانی مشابه دارد.
خویشاوندان ما را از سبزی مندوی بازداشت کرده و حالا هم در آجی کمپ به سر می برند. ما فعلا زیاد وارخطا هستیم به خاطر که کاروبار ما تیتو پراگنده است و پاکستان ظلم می کند. خواست ما از حکومت پاکستان این است که با ما برخورد درست کند، زیرا این مدت را که ما اینجا سپری کردیم به هیچ کس زیان ما نرسیده است.
ACC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که به اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان صدها هزار افغان آن را دریافت کردند. منیزه کاکر وکیل مدافع مهاجران افغان در کراچی پاکستان و عضو کمیته مشترک اقدام برای پناهندگان نیز بازداشت مهاجران افغان را تایید کرده به رادیو آزادی گفت که این بازداشت ها قبل از مهلت تعیین شده صورت گرفته و خلاف قوانین حقوق بشری است.
معلوماتی که توسط همکاران ما از اسلام آباد و راولپیندی با ما شریک شده است، بیش از 600 نفر را بازداشت و در حاجی کمپ نگهداری کردند. در بین این افراد اکثریت دارندگان کارت های PUR و ECC هستند، کارت هایی که خود حکومت پاکستان یا UNHCR برایشان داده است.
پیش از این قیصر آفریدی، مسئول مطبوعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان گفته که 1.3 میلیون افغان در پاکستان کارت PUR دارند و 800,000 افغان دیگر دارای کارت های ACC هستند. وزارت داخلی پاکستان روز جمعه 17 اود اعلام کرد که افغان های دارای کارت ACC باید تا 31 مارچ سال روان میلادی پاکستان را ترک کنند. در اعلامیه وزارت داخلی پاکستان گفته شده که زمان کافی برای بازگشت آبرومندانه آنها در نظر گرفته شده و پس از ختم تاریخ تعیین شده از اول اپریل اخراج آنها آغاز خواهد شد. در اوایل ماه فوریه روزنامه‌نگاران پاکستان نیز گزارش داده بود که مقام های این کشور طرحی را آماده کرده و تصمیم دارند که افغان های راجستر شده را از شهرهای اسلام آباد و راولپندی اخراج کنند و این طرح به گونه تدریجی عملی خواهد شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در نتیجه درگیری‌های اخیر بین نیروهای حکومت موقت سوریه و قوای وفادار به بشار اسد، رئیس جمهور برکنار شده آن کشور صدها تن کشته و زخمی شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه ادعا کرده که ده ها غیر نظامی شامل قربانیانند. در این حال احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه به نیروهای حامی رژیم سابق هشدار داده که سلاح‌های خود را به زمین گذاشته تسلیم شوند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است ادعا کرده که در 3 روز گذشته حداقل 340 فرد ملکی در حملات شبه نظامیان طرفدار حکومت سوریه کشته شدند. رامی عبدالرحمن مسئول این نهاد به خبرگزاری رویترز گفته که بیشتر این کشتارها در تارتوس رخ داده و اکثر افراد کشته شده متعلق به اقلیت علوی هستند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه 60 فرد ملکی به شمول 10 زن و 5 کودک نیز کشته شدند. اقلیت علوی و نیروهای وفادار به رژیم برکنار شده بشار الاسد در ولایت ساحلی سوریه مستقر هستند، جایی که اخیراً نیروهای حکومت سوریه عملیات گسترده‌ای را انجام دادند. به گفته رامی عبدالرحمن، نیروهای حکومت سوریه از چند هفته به این سو عساکر رژیم سابق را تعقیب کردند. خشونت‌ها در سوریه پس از آن شدت یافت که نیروهای وفادار به بشار اسد سه‌شنبه گذشته 2 عسکر وزارت دفاع جدید سوریه را در منطقه الداتور در شهر لاتاکیا کشتند. به تعقیب این رویداد نیروهای حکومت جدید سوریه و جنگجویان حامی آن عملیات گسترده‌ای را در ساحات فوق الذکر به نام پاکسازی بقایای رژیم اسد راه اندازی کردند. احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه در پیام به نیروهای وفادار به اسد هشدار داده که فوراً سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و تسلیم شوند. وانکم
بهذا قد اقترفتم، شما مرتکب گناه بزرگ و نابخشودنی شده اید. پاسخ غیر قابل تحمل به شما داده شده. قبل از این که دیر شود اسلحه تان را به زمین گذاشته خود را تسلیم کنید. ما به حفظ انحصار حکومت بر اسلحه ادامه خواهیم داد. دیگر سلاح‌های کنترل ناشده در سوریه وجود نخواهد داشت.
احمد الشر همچنین هشدار داده که عاملان خشونت‌ها و ظلم علیه افراد ملکی در مناطق ساحلی سوریه که آنها را وفاداران بشار الاسد خواندند تعقیب و سرکوب خواهند شد. در جریان این عملیات نیروهای حکومت جدید سوریه که در برخی مناطق با مقاومت نیروهای وفادار به اسد مواجه شدند، در طی چند روز گذشته حداقل 200 تن از هر دو طرف کشته شدند. تأهلات اخیر پس از سقوط رژیم اسد خونین ترین رویدادهای تلقی می شود که حکومت جدید سوریه به رهبری احمد الشر با آن مواجه است. روز پنجشنبه نیروهای حکومت سوریه هدف حملات هماهنگ گروه‌های مسلح طرفدار اسد در مناطق مختلف ولایت الزاکیه و تارتوس و همچنان سرک‌های منتهی به این ولایات قرار گرفتند. مقام‌های امنیتی سوریه گفتند که حملات وفاداران اسد را در این مناطق سهیل الحسن از قمندان‌های ارشد اردوی سابق و یکی از وفاداران اسد رهبری می‌کند. حکومت سوریه به رهبری احمد الشر نیروهای مجهز به سلاح‌های سنگین و هلیکوپترها را از مناطق مختلف از جمله دمشق به ولایات ساحلی آن کشور اعزام کرده تا اوضاع را کنترل کنند. پیش از این مقداد فاتح یکی از قمندان‌های وفادار به رژیم سابق در پیام ویدیویی از تشکیل یک گروه مسلح به نام اردوی سپر ساحلی خبر داده گفته بود که می‌خواهد ولایات ساحلی سوریه را از وجود نیروهای حکومت جدید پاکسازی کند. احمد الشر و نیروهای مسلح او که در چارچوب گروه هیئت تحریر الشام علیه رژیم بشار الاسد می‌جنگیدند در 8 دسامبر گذشته کنترل کامل سوریه را به دست گرفتند. به این ترتیب حکومت حدود نیم قرن خانواده حسد پایان یافت و بشار الاسد به روسیه فرار کرد، ولی هنوز هم شماری از وفاداران او نیروهای خود را در مناطق ساحلی سوریه مستقر کردند که یک تهدید برای حکومت جدید این کشور تلقی می‌شود.
بیشتر از خبر.
5:49 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های تیبی چی تأثیر بر مرگ و میر مادران در افغانستان خواهد داشت؟ حکومت طالبان در افغانستان در حال اخیراً بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های تیبی ممنوعیت وضع کرد که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مرگ و میر مادران را در جهان دارد. بیشتر در این گزارش مفصل.
و خواهرم بخاطر همین که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادند.
فرشته باشنده ولایت بادغیس از خواهرش میگوید که هنگام زایمان جان باخت.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت و به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقت طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه، بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که طفلکش از دست داد، هم خود خواهرم و هم طفلش.
او میگوید که در محل زندگیشان قابله و مرکز صحی وجود ندارد و به دلیل دور بودن مرکز صحی و دشوار گذر بودن راه نتوانستند خواهرش را به موقع به مرکز صحی منتقل کنند. این روایت تنها یک نمونه از سرگذشت خانواده های است که با محرومیت از خدمات صحی جان مادران و نوزادانشان را از دست می دهند. روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان در حال ادامه دارد که طالبان در ماه دسامبر سال 2024 زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت های طبی منع کردند. این ممنوعیت در حال وضع شده که بر اساس گزارش ماه سپتامبر 2023 دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افغانستان با 699 مرگ در هر 100,000 تولد زنده یکی از بالاترین ارقام مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد.
از خانه تا مراکز صحی ما دور بودیم، دیگه چیزی هم دست نداشتیم، مثلا وسیله چیزی که ما بتوانیم مریض خود سر وقت به مراکز صحی ببریم، به اون خاطر دیگه او طفلک زایش بشانه.
این صدای پدر است که میگوید به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی 5 کودکش را از دست داده و حالا برای نجات جان کودک ششمش ناچار به ترک خانه و دار و نداره شده است. او به رادیو آزادی گفت که دوری از مرکز صحی و نبود کارکنان صحی در محل زندگیشان از جمله قابله سبب شد که مواشیش را بفروشد و خانه اصلیش را ترک کند. او که قبلا حدود 40 تا 45 کیلومتر با مرکز صحی فاصله داشت، حالا به جای نقل مکان کرده که با مرکز صحی فاصله زیادی ندارد.
جای آمدیم که کرایه میتیم. جای آمدیم که نه مواشی داریم، نه حاصلات داریم، نه زمین است، نه چیز، چون کل اگر یلا کردیم. از این طرف مثلا نزدیکتر آمدیم خاطر که 5 تا طفل ما مثلا از دست رفته، خدای نخواسته نشه که طفل ششم و هفتم ما از دست بره. خانم
این پدر که اکنون تنها یک فرزند دارد میگوید که در قریهشان هیچ قابله یا آموزش‌دیده وجود ندارد و در 4 سال گذشته 5 کودکشان را از دست دادند. آمار تازه‌ای از مرگ و میر نوزادان در افغانستان وجود ندارد، اما فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک‌های قره‌باغ کابل می‌گوید در 10 ماه نخست سال جاری خورشیدی تنها در این کلینیک 20 کودک مرده به دنیا آمده است. او به رادیو آزادی گفت
از علتی که صاحب خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود کرا نکرده، به اون خاطر طفلشان زایه شده.
ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت های طبی نگرانی از افزایش موارد مرگ و میر مادران و نوزادان را بیشتر کرده است. تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری این سازمان درباره پیامدهای این ممنوعیت گفته که این تصمیم از ورود 36,000 قابله به مراکز صحی در چند سال آینده جلوگیری خواهد کرد و سبب افزایش چشمگیری مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد شد. فلچر افسود که این ممنوعیت در کشوری وضع شده که در حال حاضر 1/3 زنان بدون حمایت خدمات صحی حرفه‌ای زایمان می کنند و در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را می گیرد. سمیرا یفتلی متخصص نسایی و ولادی و استاد پوهنتونی آنلاین طب کابل در تبعید برای بانوان در برای پیامدهای این ممنوعیت چنین می گوید.
سه چهار سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های طبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن، ولی او هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح از دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که ای بلند بره.
این در حال است که توقف کمک های خارجی ایالات متحده به این نگرانی ها افسوده است. اخیراً پیو اسمیت رئیس منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
بدیهی است که ما نسبت به از دست دادن بودجه بسیار نگران هستیم. با توجه به میزان زندگی هایی که تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند، اگر فقط افغانستان را مثال بزنم، بین سالهای 2025 تا 2028 تخمین می زنیم که عدم حمایت ایالات متحده منجر به 1200 مرگ مادر و 109,000 مورد بارداری غیر عمدی خواهد شد.
شراف الزمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداد، اما نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تاریخ 25 دسامبر 2024 در یک نشست خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. افغانستان در دور نخست حاکمیت طالبان هم یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران بود. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100,000 تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020، یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان، به 620 مورد کاهش یافته بود. ناظران میگویند که حضور فعال جامعه جهانی عمدتاً ایالات متحده در افغانستان در کاهش آمار مرگ و میر مادران نقش کلیدی داشت. سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال جاری گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. به باور کارشناسان، تداوم ممنوعیت تحصیل زنان در رشته های طبی و محدودیت حضور آنان در بخش خدمات صحی افغانستان را بار دیگر به سالهای گذشته خواهد برد، موقعی که مادران و نوزادان بیش از هر زمان دیگر قربانی نبود خدمات صحی و قابله های آموزش دیده می شدند.
پیام ها و نظریات شما
متاسفانه دخترها و زنای افغانستان روز ندارند. از ابتدایی ترین حقشان محروم هستند. از تمامی حق و حقوق انسانیشان زنای افغانستان محرومند. از درس، تحصیل، حق انتخاب پوشش ندارند. یک جای بخواین سفر برند نمیتونند به تنهایی خود سفر برند یا از تا بازار برند به تنهایی خود. امروز که حتی صدای زنان و دختر افغانستان عورت میدانند و صورتشان حرام و ده ها فرمان بر ضد زنان و دخترای افغانستان که صادر کرده، ما از جامعه جهانی است میخواهیم از نهادهای حقوق بشری که در پهلوی زنای افغانستان باشن، همصدا باشن تا ما همین زنا حداقل به دست بیارن اما حقشان هم.
ای زن، زن بودن آسان نیست، اما با این وجود تو ای زن با لطف، صبر، حوصله آن را بی درد سر نشان می دهی و باید اینو بفهمی. زن بخش مهمی از زندگی و یک جامعه است، بخشی که یک جامعه را از هر لحاظ کامل می کند. ای زنهای وطن من، ای زنهای افغانستان، خود را دست کم نگیره که شما الهام بخش پایداری، قاومت، صبوری هستید.
متاسفانه در گوشه از جهان که کشوری هست به اسم افغانستان، خانم ها و زنان افغانستان از کوچکترین حقوق اولیش محروم هست، چی برسه به یکی بتوانه روز زن را تجلیل نماید. و همه ما شما دعا کنیم، آرزو کنیم که این تاریخ تاریک ما و شما انشاءالله به زودترین وقت به پایان برسد.